برای به دست آوردن اطلاعات اینا بسیار کار کردم و خب طبیعیه هر کسی هم که بخواد چنین چیزایی رو بنویسه باید زحمت بکشه و کار کنه. به خاطر همین خب خیلی مشکلات برام پیش اومد به خاطر مطالعه زیاد کتاب ها. یعنی بدون اقراق هر چی که به دستم، حالا نمیتونم آمار بدم، آمار تو دستم نیست بدم، ولی میتونم بگم که سعی کردم هر چی اطلاعات، برای همینه که همیشه از ضعف اطلاعاتی رنج میبرم به خاطر اینکه خودم خیلی زحمت میکشم براش، برای به دست آوردن اطلاعات. یعنی در هر گوشه‌ای که باشه سعی میکنم برم پیداش کنم. اینه که مسافرت میرم اون جا رو ببینم، مثلا برای نوشتن کتاب شب و قلندر نه خودم تجربهش رو داشتم نه کسی از اون دوران زنده مونده بود که لااقل تجربهش رو بیان کنه، و در نتیجه خب من برای اینکه روح این واقعا این روح گم شده رو پیدا کنم به چیکار میکردم؟ دیدم هیچی بهتر از این نیست که من برم به اون جا، به اون مکان، قسمت‌های نامکشوف اصفهان، اونجاها رو رفتم و همیشه یه چیزی از گذشته باقی میمونه، همیشه یه چیزی هست که دست آدم رو میگیره، همیشه یه سرنخی، حداقل من اینطوری حس کردم، یه سرنخی رو آدم به دست بیاره و از اون سرنخ میتونه پیدا کنه خیلی چیزا رو. خب عکس بود، خاطرات بود، تاریخ بعضی ها نوشته بودن، ولی خب کسی نبود بیان کنه. و در نتیجه میتونم بگم سخت ترین کتابی که نوشتم شب و قلندر بود به خاطر این. و خب خوشبختانه بالاخره اون چه که زحمت کشیده بودم براش دست به دست هم داد و خلاصه تا اون جرقه نزنه و اون فضا و اون مکان و اون جغرافی و تاریخ برای ما ملموس نشه ما نمیتونیم بنویسیم، الکی نمیتونه باشه. در نتیجه شب و قلندر رو الحمدلله با تمام سختی‌هاش به پایان رسوندم. 16 سال باز بهتر بود، خب باز اطلاعات خیلی بیشتر بود به خاطر اینکه ببخشید شباویز رو میگم، شباویز اطلاعات بیشتر بود، من اینکه از اون بعضی از اینها فیلم بود، عکس بیشتر بود، روزنامه و مطبوعات وجود داشت، خیلی چیزا بود که چون بعد از دوران مشروطیت بود و خب بالاخره دوران مشروطیت یک دورانی بود که خیلی تکان داده بود، در نتیجه ما اطلاعات زیاد میتونستیم به دست بیاریم، یعنی در واقع مستنداتمون بیشتر بود. 16 سالم که خب باز ما اطلاعات، یعنی حتی آدمایی بودن که دیگه از اون دوران میتونستن برای ما صحبت بکنن و خب خاطراتشون که برای من مهمترین مسئله همون خاطرات آدم هست. یعنی مهمترین مسئله چشم در چشم دوختن آدم هایی است که اون دوران ها رو تجربه کردن. مثلا که ای کاش گل سرخ نبود اصلا یک فضای ملموس اطرافیان خود من بود، یعنی اصلا جرقشم از مرگ یک فردی که باش رابطه عاطفی داشتم و در خانه سالمندان اتفاق افتاد، از اونجا جرقش زد و بعد شروع کردم به نوشتن و خیلی این نوشته رو خیلی به نظر خودم با خون خودم نوشتم، خیلی میتونستم همه چیزشو درک بکنم، آدماشو، فضاهاشو، با اینکه خب اون دوران نبودم اما آدمهایی که بودن باهاشون خیلی رابطه عاطفی داشتم و در نتیجه خیلی خوب میتونست موضوعاتشو، جاهاشو، مکاناشو، اینا رو، فضاشو خیلی برام ملموس بود و خب ای کاش گل سرخ نبود. یک ماجرایی هم داشت که خیلی جالب بود. من کتاب رو نوشته بودم و تموم شده بود و هنوز اسمی نداشت و من یه روز که داشتم با مادرم مرحوم شده البته ولی همون موقع داشتم رانندگی میکردم، ایشون هم کنار من نشسته بود، یه دفعه یه شعر ترکی رو خوند، گفت همین بیزیل گل اول میایدی. البته من خیلی ترکی بلد نیستم، اما خیلی هم بعدی که بلد نیستم، باید بلد داشتم واقعا، ولی نمیدونم آهنگ این شعر چطوری بود که من احساس کردم که یه ربطی به این کار من داره، چون همیشه کارام همینطوری پیدا، یعنی یه جوری پیدا میشه، خلاصه اون چه که دنبالش میگردم یه جورایی بالاخره پیدا میشه. بعد این مادرم گفت بیزیل گل اول میایدی، یعنی ای کاش گل سرخ نبود. من گفتم این چی بود؟ چی شد؟ و همین دیگه. گفتم معنیش چیه؟ گفت همین ای کاش گل سرخ نبود. ای کاش گل سرخ نبود، زرد و پژمرده هم نمیشد. و واقعا فلسفه زندگیه. یعنی باید اینطوری باشه. ولی خب آدم این ای کاشو میگه دیگه. شاگرد کوچک شدنم سر سوزن ادبیات کهنمون هستیم و همیشه وام داریم و یعنی دنیای عجیبیه. یعنی من فکر کنم که هر چقدر که آدم بخونه و یاد بگیره، و من حتی مثلا رساله فوق لیسانسم در مورد مثنوی بود و من اون موقع مثنوی رو کامل چندین بار خوندم، هنوزم که میخونم میگم که خیلی چیزا رو نمیدونم. باز دوباره ما یه کار پژوهشی انجام دادیم در مورد مقایسه شخصیت پردازی در مثنوی مولوی و کمدی الهی دانته. ما اینم یه کار مشترکی بود با خانم دکتر سازور انجام دادیم. این واقعا باز دیدیم که بازی دنیای دیگه داره مثنوی، و هر چی باز دوباره اگه بریم یه کار دیگه بکنیم باز می‌بینیم که چقدر دنیاهای نامکشوف بسیار بسیار. خمسه نظامی همینطور، سعدی، حافظ، همه‌شون، یعنی واقعا ما وام داریم. و خب منطق الطیر رو که من خودم کتاب دارم در موردش، یعنی بازنویسی کردم به زبان ساده منطق الطیر رو، کاش که حالا آورده بودم کتابشو. به هر حال اون این اتفاقا متنی هم که انتخاب کردم برداشت آزاد از منطق الطیر، متنی که انتخاب کردم که بخونم اینجا از این قضیه است که اتفاقا جور در اومد با این مباحث ما. من از بچگی یک جلسات مثنوی خوانی داشتیم در خانواده ها، میگشت این جلسات. بازم میگم من نمیفهمیدم، معنای شعرها رو نمیفهمیدم، ولی از اون آهنگی که خونده میشد و از اون حالتی که اون خواننده و شنونده ها داشتن متوجه میشدم یه چیزای خیلی با عظمتی در این قضیه وجود داره و خیلی واقعا خیلی باز علاقه‌مند میشدم که ببینم و بخونم. که حالا خوشبختانه سیر، میگم خوشبختانه، خداوند یه تقدیری برای من قرار داد که اینها رو تجربه کردم. البته همیشه عمر آدم اجازه نمیده تجربهش، همیشه تجربه ها ناقصه. هر جایی و هر زمانی ممکنه بنویسم، بستگی به اون انگیزم داره. هیچ جای خاصی وجود نداره مثلا میگم حتما باید پشت این میز قرار بگیرم یا گل نمیدونم فلان باید کنارم باشه یا نمیدونم، نه باید سکوت باشه، اصلا اینطوری نیستم. بعضی هم میگم باید ساکت باشه همه جا، اصلا من بخوام بنویسم نه، اصلا من جای خیلی شلوغم میتونم بنویسم، چون که اصلا توی خانواده شلوغم بزرگ شدیم، قبیله‌ای و اینجوری، اینه که و حتی میخوام بگم که بهترم میتونه آدم بنویسه تو شلوغی، خیلی هم خوبه، برای اینکه وجود آدما، دیدن آدما خودش حس برانگیزه. و من تعجب میکنم بعضی وقت که میگن ما مثلا باید بریم در این کنج نمیدونم کجا دیگه هیچ صدایی نباشه تو بتونیم بنویسیم، من اگر آدما رو نبینم و چشمای آدما رو نبینم و نگاه آدما رو نبینم اصلا قلمم خشک میشه. اگه شده که اونا رو باید تو کتابا یا توی عکسام ببینم، اگر به خودشون دسترسی نداشته باشم، باز بهتر از اینه که بخوام همینجوری فقط از ذهن خودم کمک بگیرم. من شخصا از بیشتری نویسنده‌ای که رو من اثر گذاشت داستایفسکی بود کلا، و بقیه هم همشون رو واقعا بهشون احترام میذارم، چه ایرانی چه خارجی، و اسمی اجازه بدین نبرم برای که اصلا ذهن آدم زیاد فعال نیست که همه رو بتونه درست بیان بکنه یه چیزه. ولی کلن اون دیدگاه روانشناختی و عمیقی که داستایفسکی نسبت به شخصیت خود داره بر من خیلی آموزنده بود. من به این زنان نویسی و مردان نویسی اصلا اعتقاد ندارم و برعکس اصلا فکر میکنم که نویسندگان موجودات دو جنسی هستن، یعنی اینا که خوب می‌نویسن بیرو درواسی، چه آقایون چه خانم‌ها، اگه آقا باشه باید مثل یه مرد زندگی کنه، مثل یه زن فکر کنه، و اگر خانم باشه باز باید مثل یه زن زندگی کنه و مثل یه مردم فکر کنه، یعنی در این حال مثل هر دوتاشون فکر کنه، منظورم اینه. و خب حالا شاید بعضی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، ولی واقعیت داره. برای اینکه شما اگر در نویسندگان خوب مرد نگاه کنین میبینین که چقدر خودشون ظرایف زنانه رو متوجه هستن. و باز در مورد زنان هم همینطور، من بعضی از خانم‌ها بیرو درواسی که می‌نویسن من بهشون میگم ادبیات آشپزخونه ای، اصلا مهم نیست زنی ممکنه تو آشپزخونه بنویسه ولی دنیاش خیلی بزرگ باشه، اصلا به این معنی نیست که حتما باید بره تو کوچه خیابون و تو آشپزخونه نباشه، منظورم این نیست. ولی منظورم اینه که خیلی بعضی ها محدود می‌نویسن، آقایون هم همینطور، نه که خانوما باشن، آقایون هم همینطور بعضیشون خیلی محدود می‌نویسن. اصلا آدم تعجب میکنه، مثلا حالا اسمم که نمیبرم ولی دیدم که مثلا 600 صفحه کتاب نوشته و من تعجب میکنم این 600 صفحه رو واقعا هنر داشته که نوشته، چطوری اینا رو نوشته که نه مکان داره نه زمان داره نه تاریخ داره، نه فقط یه دو آدمان میان میرن میشنن نمیدونم اینجور عشق میورزن نمیدونم نفرت دارن نمیدونم چطوری هم میکشن زنده میکنن، ولی اصلا نه معلوم هست که اون نظم منطقیش کجاست، نه چیش نامشخصه واقعا. چه خانوما یا خانوما هم همینطور، میگم من واقعا به زنان نویسی و مردان نویسی هیچ اعتقادی ندارم و فکر میکنم که همونطور که اصلا غالبا میگن یعنی دو جور نویسندگی داریم، یکی حدیث نفس و یکی حدیث نفس. خب خیلی ها این کار رو انجام دادن، همشون یک کتاب نوشتن، این حدیث نفسی ها با یک کتاب کارشون تموم شده، بعضی هاشون هم بسیار کتاب های خوبی بوده. البته باز کنید یه خانومی مثلا در جبهه بوده و در حال شوهرش شهید شده، بعد یه کتاب نوشته، خیلی کتاب درخشانیه، ولی با همون کتاب تموم شد. این خانم نویسنده نیست، این فقط یک اتفاقی براش افتاده که اون حدیث نفس رو بیان کرده و خب از اینا هستن دیگه. میگم فقط یک تیر در ترکش دارن، در حالی که حدیث نفس هم میتونه خوب باشه ولی به شرطی که گسترده، طیف گسترده ای رو داشته باشه، نه که محدود بشه فقط به یک من یا به یک محدوده خاص.